بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. خب یک مبحثی رو آغاز کردیم پیرامون پاسخگویی به سوالات اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی. تعدادی از سوالات طبیعتاً جمع‌آوری شده از طریق سایت و تلگرام و همچنین صندوق‌هایی که توی شعبمون هست، دوستانی که تو شعبمون تحصیل می‌کنن اونجا بتوانن که این سوالات رو ما برسونن و در خود جلسه هم که سوالاتی رو خانم‌ها و آقایون کتماً به ما دادن که البته عرض کردیم شفاهن هم میتونن بپرسن. من برای اینکه فرصت از دست نره و نگذره، فرصت کمی که داریم، چند تا سوالات هم امروز جواب میدیم و انشالله برای جلسه بعد انشالله روند عادی کلاس هست که به بقیه سوالات پاسخ داده خواهد شد. اولین سوال رو من پاسخ میدم به یاری خداوند متعال و جوابها رو هم انشالله دوستان در تلگرام قرار خواهند داد، در سایت هم قرار خواهند داد که هر عزیزی که سوال کرده بتونه به پاسخش دسترسی داشته باشه. پرسیدن که روایت ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا در عرش نوشته شده، چرا شما در بحث معراج اشاره ای نکردید؟ خواهشاً در مورد این روایت بیشتر توضیح بدید. در بحث معراج خیلی چیزها رو ما مطلبشو به عرض عزیزان نرسوندیم، چون بحث خود معراج بود که معراج از نظر قرآن و روایات اثبات بشه و اتفاقاتی که در معراج افتاده. اما نوشته هایی که بر زیر عرش هست، بالای عرش هست، همه اون نوشته ها به مبحث معراج ارتباطی پیدا نمی کنه و همه اونا را که ما می‌خواستیم بگیم شاید حلال‌ها باید اون نوشته‌ها را هر هفته می‌آوردیم و می‌خواندیم. اینا رو در کتب معتبر و مختلف نوشتن و توضیح دادن اونجا. در مورد حدیث ان الحسین مصباح الهدى، حدیثی هستش که حدیث نبوی است، بعضی‌ها حدیث قدسی هم دونستنش، که این حدیث در کتب معتبر شیعه و سنی ذکر شده و همچنین در عرش هم همونطوری که گفته شده در زیر عرش این حدیث نوشته شده که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. سوال دوم این هستش که آیا خداوند که انسان را خلق کرده خودش نیاز داشته که پیغمبری بفرستد تا مردم را هدایت کند؟ نه، خداوند که نیاز نداشته که پیغمبر بفرسته، که خداوند که بی نیاز هست. صفت نیاز یکی از صفات سلبیه است. صفات سلبیه یعنی صفاتی که اصلا در خدای تعالی راه نداره و این صفت سلبیه است و مسلما خداوند متعال نیازمند کسی یا چیزی نیست. لکن مردم چون احتیاج دارن که یک کسی باشد که فرمایشات خداوند متعال رو به اونها برسونه و احکام و عبادات و چگونگی عبادت کردن خود خداوند رو به اونها یاد بده و توضیح بده، و این کسی نیست جز اون واسطه بین خدا و خلق. واسطه بین خدا و خلق میشه پیغمبر. شما تصور کنید اصلا خداوند پیغمبری نفرسته. خب وقتی پیغمبری نفرستاد، هدف از خلقت بشر نقض میشه. یعنی اصطلاحا به این میگن نقض قرض. یعنی قرض خداوند این بوده که بشر هدایت بشه، کسی و چیزی را برای هدایت نفرستاده. در اینجا چه اتفاقی میفته؟ میگن اصطلاحا نقض قرض کرده خداوند، یعنی قرض خودش و خودش نعوذ بالله نقض کرده، که این کارو خدا هیچ وقت نمیکنه. بنابراین اگر خداوند میخواد که این بشر هدایت بشه، وسیله هدایت هم خود خدا باید قرار بده. اگر قرار نده، مردم مسلماً هدایت نخواهند شد و تکلیف مالایتاق هم پروردگار نخواهد کرد. یعنی از مردم تکلیفی بخواد که اصلا به اونا آموزششو نداده، نگفته که چجوری نماز بخونیم. مردم نمیدونن چجوری نماز بخونن. خداوند متعال در قیامت بیاد اینها رو عتاب بکنه و عذابشون بکنه به اینکه چرا نماز نخوندی. میگه خب کسی نمیاد به ما یاد بده که ما نماز بخونیم. باید پیغمبری بود، کتابی بود، نوشته‌ای بود. اینه که چون مردم نیاز به پیغمبر دارن، خداوند متعال حکمتش بر این تعلق گرفته که حتما برای اونها پیغمبری قرار بده به صورت یک انسان، چون انسان هستن مردم، و این اون فرد بیاد مردم رو اونجوری که خداوند میخواد هدایتشون بکنه. سوال سوم، چرا در آیه الکرسی در مورد کافران میگوید یخرجونهم من النور الی الظلمات؟ یعنی ابتدا در نور بودن و برای ایمان آورندگان میگوید ابتدا در تاریکی بودن. نه، آیه همچین چیزی رو نمیفرماید. دقت بکنید، در آیه سوم از این قسمت از سوره مبارکه بقره که ما آیه سوم میگیم، یعنی آیه سوم از آیه الکرسی. آیه الکرسی یک آیه است، اما تا سه آیه رو میخونن در روایات چون وارد شده، ولی خودش یه آیه است که الله لا اله الا هو الحی القیوم. به نظرم آیه 255 سوره مبارکه بقره باشه. این آیه به آیه الکرسی معروفه. تا دو آیه بعدش هم میخونن. آیه آخرش این هست، میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. میفهمد که خداوند سرپرست کسانی است که ایمان آوردن. خب اینها وقتی که ایمان آوردن، یعنی قبلش ایمانی نداشتن که به خداوند متعال، وقتی ایمان آوردن بلا فاصله سرپرستشون میشه خدای تعالی. چه نوع سرپرستی؟ نه اینکه خداشون میشه خدای تعالی، نه، خدای کافران هم خدای تعالی است، فرق نمیکنه. سرپرست یعنی کفایت امورشون رو به عهده بگیره، هدایتشون رو خودش به عهده بگیره. خداوند میشه سرپرستشون، میشه ولی اونها، ولایت اونها رو خود خدا به عهده میگیره. چه زمان؟ زمانی که ایمان بیارن، یعنی نخوان در مسیر کج و معوج باشن، در مسیر گمراهی باشن. الله ولی الذین، پس میشه الله ولی الذین آمن. الله ولی الذین آمنو. چه اتفاقی میفته؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. در چنین حالتی وقتی که خداوند شد سرپرست اینها، اینها رو از ظلمات، تاریکی ها، معاصی، گناهان، مسیرهای ناصحیح، حرفای بد، کارهای زشت، اینها رو خارج میکنه به سمت چی؟ به سمت نور. نور اینجا یعنی هدایت، روشنایی. یکی از معانی نور در قرآن کریم یعنی هدایت. اونجا هم که شما میگه الله و نور و سماوات، در تفاسیر فرمودن یعنی الله و هادی و سماوات، یعنی هدایت کننده آسمان است. نور یعنی هدایت. خداوند هدایتشون میکنه از در واقع ظلمات به سمت نور. پس شد الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اینا در تاریکی ها بودن. بله، انسان وقتی در مسیر غلط باشه تو تاریک، تو ظلمت هست. هر مسیری هم که میخواد باشه، وقتی غلط باشه در ظلمت. بلا فاصله که ایمان آورد، این خداوند میشه سرپرستش. اولین کاری که خدا براش انجام میده، او رو خارجش میکنه از تاریکی ها به سمت نور، یعنی به سمت هدایت. اینجا ظلمات یه معنای دیگه هم کردن که میفهمن که یعنی در جهل هست، چون معنای ظلمت در قرآن به معنی جهلم آمده، یعنی نادانی هست. در نادانی ها انسان هست. همین که قصد کرد به سمت دانایی ها حرکت بکنه، اراده کرد که این کار انجام بده، خداوند میشه هادی او، هدایتش میکنه از تاریکی به سمت نور. این هدایت هم فقط باید یادداشت داشته باشیم که هدایت خاصه نه هدایت عام، چون همه رو خداوند هدایت عام میکنه فل بداهه، چه کافر چه مشرک چه فلان، حالا هر کی قبول کنه هدایت خاصش میکنه، هر کی قبول نکنه هدایت تکوینی هدایت عام که شده. خب بعد میفرماید الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، والذین کفروا و کسانی که کافر شدند، کافر که شدن یعنی هر کسی که به دنیا میاد در نور قرار داره، هنوز که تکلیفی بهش نیستش، هنوز معلوم نیست که این بره تو جهنم یا تو بهشت، تقصیری هم که نداره که. یه بچه تازه به دنیا آمده پاک، ما میگیم بچه‌ها معصومن، حالا چه بچه کافر باشه چه بچه مشرک باشه، هنوز که نمیگیم نجسه که. این باید به سن تکلیف برسه، مسیر رو مشخص بکنه، بعد ما بهش بگیم نجسه یا پاک یا کافره یا مشرک، تا اون موقع که بهش تکلیفی نیستش که، تا سنی که به تکلیف نرسید. خب اینجا اینا همه فطرتاً خداجو هم هستن، همشون هم پاک. حالا این میاد، این بچه‌ای که به دنیا اومده میاد مسیر رو اگر مسیر درست انتخاب کرد که مصداق اول آیه میشه، اگر مسیر رو غلط انتخاب کرد با همه هدایتایی که خداوند ارسال رسول کرده، انزال کتب کرده، مسیر رو غلط انتخاب کرد، این نه اینکه خدا اونو هلش بده ببرتش به سمت ظلمات، اینجا میفهمد والذین کفروا، اول یه اتفاق میفته، اولیاء اهم طاغوت، ولی این دیگه خدا نیست، ولیش میشه دوستان سرکش، دوستان ناباب، معلمین بد، افرادی که طغیان کردن نسبت به خداوند متعال، شما بگو شیاطین جنی و انسی، اینا میشن اولیاش. اولیا اهم طاغوت، اولیا یعنی سرپرستان این افراد میشن طاغوت، یعنی هر فرد سرکشی، هر موجود سرکشی میشه ولی این آدم. خب اونا چیکار میکنن حالا؟ نه خدای تعالی، اونا چیکار میکنن؟ یخرجونهم، کارشون اینه که یخرجونهم من النور الی الظلمات، یعنی اول پاک به دنیا آمده، فطرتش هم خداجو بوده، اما انقدر رو مخ این کار کردن، اینو برداشتن بردنش از نور، یعنی از هدایت بردنش به سمت جهل و نادانی و زلالت و گمراهی. حالا اینجا شامل همه اون کسانی هم میشه که اول مسلمون بودن، بعد رفتن مثلا مسیحیت رو اختیار کردن، یهودیت رو اختیار کردن، زرتشتیت رو اختیار کردن، یا مشرک شدن، یا کلن لائیک شدن، بیدین شدن و قص الهازا. اینا همشون فطرتشون خداجو بود، پاک بود، چه آدمی که هنو به سن تکلیف نرسیده، چه سن تکلیف رسیده، ولی این گیر دوستان بد افتاد، گیر محیط فاسد افتاد. اینجا اول اولیاش دیگه خدا نمیشه ولی این آدم، اولیا پیدا میکنه اولا. ببینید اول الله و ولی و لذینه بود، یعنی مفرد بود، بعد جمع میشه، وقتی جمع شد اولیا یعنی محیط فاسد، محله فاسد، استاد فاسد، عرض بخواد دوست فاسد، خانواده فاسد، اینا همه اثرگذار، مجموعشون میشه اولیا، شیاطین جنی و انسی، اینا همه میشن اولیا. اولیا هم طاغوت، یخرجون هم من نور الی الظلمات. اینا رو هم بعدا میفهمد که اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون. این هم مال این قسمت. سوال چهارم، چرا میگوین امام زمان را در زمان غیبت به نامش صدا نکنید؟ و آیا وقتی ما به نام حضرت را صدا میکنیم، مثلا میگوییم یا مهدی، گناه مرتکب میشویم؟ امام زمان علیه السلام یک نام بیشتر نداره، نامش همون نام پیغمبر خاتم هست، یعنی هم نام پیغمبر خاتم. پیغمبر خاتم نامش محمد بود صلی الله علیه وسلم. این فقط نام امام زمانه، کنیه حضرت هم ابوالقاسم هست، همون کنیه پیغمبر هست. پس کنیه پیغمبر ابوالقاسم، کنیه امام زمان هم همون. نام امام زمان همون نامیه که الان ما عرض کردیم خدمتون، نام پیغمبر خاتمه. پیغمبر خاتم هم داره القاب دیگه هست، مثلا در قرآن احمد هم نامیده شده صلی الله علیه وسلم، یا مثلا با القاب دیگه، مثلا ایها المزمل، ایها المدثر، ایها الرسول، رسول الله، نبی الله اینا دیگه القاب پیغمبر، حجت الله اینا دیگه القابش، خود امام زمان هم داره القابی هست، نامش همون نام. القاب چیه؟ القاب مهدی، اینا لقب نام نیست، یعنی فرد هدایت شده، منتظر، منتظر، از صالح، اینا صاحب العصر، صاحب الزمان، اینا القاب امام زمان. با این القاب شما هر چی بخوای صدا کنیش مشکل نداره، خیلی ثواب و فضیلت هم داره. لیکن دو روایت هست، یک روایت شماره یک در مورد این که میگوین که نام حضرت که همون نام پیغمبر، یعنی میم ها میم دال، این رو در زمان غیبت گفته شده که بر زبان نیاورید. این روایت اوله، گفته این کار رو نکنید، از این کار پرهیز بکنید، القاب حضرت رو به زبان بیارید، مثل مهدی، مثل منتظر، مثل منتظر، مثل صالح، مثل صاحب الزمان، مثل صاحب العصر، از این حرف. روایت دوم اینه که نه آقا اشکالی نداره که شما میتونید در زمانی که در تقیه نباشید و در جایی نباشید که دشمنان به شما آزاری برسونن، میتونید نام حضرت رو هم بیارید، اشکالی نداره. این دو روایت هست. حالا اگر کسی خواست احتیاط بکنه، مثلا نام اون بزرگوار رو از القاب استفاده کنه، حضرت مهدی، حضرت صاحب العم، حضرت صاحب العصر، حضرت صاحب الزمان، از و القاب دیگه که هست، ابا صالح مثلا، اینا رو بگه. اگر خواست نه، به روایت دوم عمل بکنه، اسم حضرتم بیاره، حالا گناه نکرده چون تو مملکت شیعه است، هیچ مشکلی هم نداره، اتفاق خاصی هم نخواهد افتاد. سوال پنجم، فرمودن که لطفاً فلسفه نماز یا همون که چرا باید نماز رو خواند بیان کنید. یه سوال هم، سوال ششم هست، که چگونه می شود همسر، یعنی زن یا مرد رو که در نماز کاهلی می کند قانع کرد که نماز بخونه. ما هر دوی این سوال و حالا سوالات دیگه هم که بخونیم راجع به این قضیه هست رو ما در یک سیدی به نام سیدی نماز، 9 جلسه به نظرم بود اگر اشتباه نکنم، در 9 جلسه ما اینها رو توضیح دادیم همه رو، برای اینکه تکرار نشه. خانوم ها و آقایونی که طالبن که جواب این سوالات رو دریابن، میتونن به این سیدی رجوع بکنن، اونجا اگر پاسخ رو نگرفتن اونجا دقیق بنویسن که چه قسمتی براشون قانع کننده نیست، ما از این تریبون بهشون پاسخ بدیم، چون همه رو اونجا صحبت کردیم، مفصل هم توضیح دادیم. بعد از استماع اون سیدی برای ما بنویسن، ما بهشون توضیح لازم رو خواهیم داد انشاءالله. سوال بعدی اینه که لطفاً مباحث اخلاقی رو هم مانند مباحث اعتقادی توضیح بدهید. من بارها به دوستان، خانم ها، آقایون عرض کردم که ما روزای شنبه کلاسمون صرفاً اعتقادی نیست، ما هر جلسه سعی کردیم که یک مبحث اخلاقی رو هم لابلای مباحث اعتقادیمون، اگر شما سیدی ها رو گوش بکنید، گنجوندیم و در مورد اون مباحث اخلاقی صحبت کردیم. ما نزدیک 70 جلسه مثل این که راجب دعا صحبت کردیم. تو این 70 جلسه، تمام این 70 جلسه اگر حالا نبود، اکثر این جلسات تماما توش مباحث اعتقادی بود، اخلاقی بود، با اعتقادات آمیخته بود. در بحث حضرت ابراهیم علیه السلام مباحث اخلاقی زیادی داشتیم، مباحث در مباحث دیگرمون، در مبحث نماز مبحث اخلاقی داشتیم، مباحث دیگه همیش. اینا رو بگیرید تو ماشین دارید یه جایی میرید گوش کنید، یا توی فلشی میریزید در گوشتون میذارید دارید میرید این ور اون ور. خیلی این دخترها و پسرات، من صبح میبینم داریم میریم مثلا سر کارمون، میبینم که اینا هر کدوم تو گوششون یه سیمای مختلفی بهشون آویزون هست، از این طرف و اون طرف سیم دستگاه بهشونه، آدم میترسه یه وقت نزدیک بره برق نگیرتش، آدمی بود انقدر سیم به اینا وصله که نمیدونیم چیکار دارن میکنن. عرض به خدمتتون که شما هم حالا دو تا گوشی تو گوشتون باشه، مباحث گوش بکنین، دارین راه میرین، تو مترو نشستین، حالا اونا دارن ان شاء الله، اونا هم دارن چیزای خوب گوش میکنن، انشالله موسیقی گوش نمیکنن، انشالله از اون موسیقی های بد گوش نمیکنن، انشالله چیزای بد گوش نمیکنن، انشالله اونا هم دارن چیزای خوب گوش میکنن، ما که گوش نکردیم ببینیم چی دارن گوش میکنن، انشالله چیز خوب گوش میکنن. شما اینا تو گوشتون بذارید، تا تو ماشین شخصیتون هم نشستید الان چند وقتی که عید هست، عرض به خدمتتون که البته قبل از اینکه به عید برسیم از چند روز دیگه کل مملکت کلهم تعطیل میشه، میره تا 15 فروردین، بعد تا بیان مردم سر کار اونجا یه مقداری این استخوناشون باید نرم بشه، عادت بکنن، 20 روزم طول میکشه که این استخوناشون نرم بشه سر کارها بیان اینا. ولی زیاد گمون نمیکنم هفته دیگه ما کلاس داشته باشیم، چون به هر حال کلن تعطیل میشه و همه میرن دنبال این قضایه. تو همین تعطیلات شما میتونید تو ماشین ها از این سی دی ها استفاده بکنید، بذارید گوش میدن. یه وقت خیلی کسا بودن که واقعا این مباحث به گوششون نخورده، حالا با تأسف کامل اینو باید بگم، کسی نبوده اینا رو براشون بگه. یه وقت میبینی همونی که میگه من علاقه ندارم آقا اینو خاموش کن، مثلا یه موسیقی فلان بذار من گوش کنم، بگو آقا خدا رحمت کنه آقای علی جعفری از معلمین ما رو رحمت الله علیه، این بنده خدا صبح که کرج میخواست بیاد تهران، میخواست که یک مثلا چی بکنه، توی ماشینای شخصی سوار میشد میوردنش اونجا، بر من تعریف میکرد، خیلی تعریف میکرد، میگفت طرف مثلا سی دی گذاشته بود، یا اون موقع نوار بود، نوار کاست گذاشته بود که داشت موسیقی پخش میکرد. من بهش میگفتم آقا خودت میفهمی این چی میخونه؟ میگفت نه. میگفت منم نمیفهمم چی میخونه. بعد میگفت بیا این نوار رو بگی بذار اون تو. طرف نوار رو مثلا فلان سخنرانی میذاشت، خود طرفم میگه آقا کجا هست ما بریم بخریم این نوار رو بیاریم بزنیم تو، ما تا حالا نمیدونستیم وگرنه میذاشتیم گوش میکردیم. همینجوری این بنده خدا تبلیغ میکرد و تو این مسیری که میرفت میاد هم خودش این مباحث رو گوش میکرد، هم دیگران گوش میکردن، استفاده میکردن از روایات معصومین، آیات قرآن، ثوابم داشت. شما هم تو ماشین شخصی، تو ماشینای دیگه میتونی بذارین و گوش بکنن. این مباحث گوش بده توش مبحث اخلاقی داره. در این حال ما سال هاست یک بحثی رو که خیلی به درد خانواده ها میخوره و در تربیت نفوس خیلی مؤثر هست، چون در کانون شنبه ها فقط ما همین جلسه رو برای مباحث اعتقادیمون داریم، دیگه وقت دیگه اینجا نداریم، وقتمون پر هست. در روزهای سه شنبه بعد از نماز مغرب و عشا در مدرسه علوم دینی مهدیه این کار رو انجام دادیم، یعنی آمدیم یک مبحثی رو در حدود الان تقریبا 30 سال هست ما داریم این کار انجام میدیم، هر چند وقتی باری مبحث بحثش عوض میشه، فقط هم مبحث اخلاقی است، اصلا مبحث اعتقادی نیست، فقط اخلاقی و اجتماعی. الان در حدود نمیدونم 2 ساله 3 ساله، حالا من سالش الان تو ذهنم نیست، به نظرم حداقل 3 سال باشه، شاید هم بیشتر باشه، که ما بحث مکارم اخلاق رو اونجا مطرح کردیم و دعای مکارم الاخلاق رو داریم شرح میکنیم. هم به درد خانوما میخوره، هم به درد آقایون میخوره، هم به درد نوجوانا میخوره، هم به درد جوانا میخوره. اونجا کسی خواست بیاد میتونه بیاد استفاده کنه، ظاهرا مثل اینکه سی دی هم پر میکنن اونجا، حالا من اطلاعی کافی ندارم، اگر سی دی هم داشته باشه سی دی هاشم دوستان میتونن بگیرن و گوش بکنن، انتقادی هم داشتن بگن ما خریدار هستیم، اگر وارد باشه انشالله اون نقدش هم به جان میخریم و برطرف میکنیم. سوال بعدی این هستش که یک صلوات شما بفرستین تا من این سوالو بخونم. یک سوالی مطرح کردن که بر طبق بعضی روایات پیش از ظهور امام زمان علیه السلام در ماه رمضان ندایی از آسمان شنیده می شود و چند ماه بعد ظهور اتفاق می افتد، آیا این روایات صحیح هستند؟ این یه سوال. یعنی در آن سالی که در ماه رمضانش ندای آسمانی شنیده نشود ظهور اتفاق نمی افتد؟ این سوال دوم. سوال اول اینه که بله این روایات صحیح هست. شما یادتون باشین خیلی هم مهمه که شما یک عرض به خدمتتون این که ظهور داری در مورد امام زمان، یادتون باشه یک قیام داری، یعنی این که حضرت ظاهر بشه مردم ببیننش، بعد حضرت بره برای جمع کردن لوازم کار و لشکریانش و روزی باشه که حضرت قیام بکنه، این یه فاصله ای داره. حالا فاصلهش در روایات گوناگون هست، مثلا شاید عرض به خدمتون که 3 ماه هست، 8 ماه هست گفته شد. پس حضرت اول ظاهر میشه تا زمانی که قیام کنه یک مدت زمانی، بعضی هم مثلا شاید نشه 15 روز دیگه، حالا اینها هست. قبل از این دو مطلب که اتفاق بیفته، یک مطلب مهمی ما داریم که یعنی در واقع مطلب مهم یک روایت معتبری است که همه شیعه روش متفق هستن که حتماً باید اتفاق بیفته، یعنی آسمون زمین بره، زمین آسمون بیاد، این باید اتفاق بیفته، امکان نداره دیگه این اتفاق نیفته. یه پرانتز اینجا باز میکنم، مسئله‌ای به نام بداء هست که من شاید انشالله در سال 97 به شرط حیات شاید یک مباحث تخصصی روش انجام بدیم، ببینیم دوستان میان یا نمیان اونجا به چه صورت هست، یک حالت به صلاح هم سخنرانی باشه هم حالت کلاسیک باشه در همین روزهای شنبه، که اون مبحث خیلی در اعتقادات مهمه. منظورم به اینه که اون بدایی که ایجاد بشه، یعنی این که ما میگیم در مورد ظهور امام زمان قبل از این که حضرت ظهور بکنه نزدیک به 2000 علامت در کره زمین اتفاق میفته. بعد فرمودن که اگر مردم دعا بکنند و معاصی رو کم بکنند، خداوند این 2000 علامت رو قیچیش میکنه، فاکتور میگیره، یعنی کم میشه، ازش کم میشه. از این 2000 علامت صدها علامتش تا الان اتفاق افتاده، یعنی چند صد علامتش اتفاق افتاده، مقداری از این علائم مونده، شاید مقدارش هم ما نمیدونیم، خداوند فاکتور گرفته باشه، یعنی ترحم میکنه بر مردم، فاصله رو کم میکنه چون فاکتور گرفته باشه این به 2000 تا نرسه. اون 2000 تا متغیرن، یعنی بستگی به حال مردم داره، اما چند تا نشانه هست که بستگی به حال مردم نداره، مردم چه دعا بکنن چه دعا نکنن اون چند تا نشانه حتما اتفاق میفته. این نشانه ها دو روایت هست، بعضی ها فرمودن حد اکثر 5 تاست، بعضی ها فرمودن 2 تا یا 3 تاست، که حالا ما 2 تاش رو که بین همه متفق هست که حتما باید اتفاق بیفته، یعنی هیچ دعایی نمیتونه این 2 تا رو برطرف بکنه، تأثیری هم نداره. یکیش خروج فردیست به نام سفیانی و یکیش شنیده شدن صداییست که خیلی صدای مهیب و وحشتناکیست به نام صیحه آسمانی. این دوتا حتما باید اتفاق بیفته تا اون حضرت ظهور بکنه، وگرنه اگه اتفاق نیفته حضرت ظهور نمیکنه، حتما باید با دعام رفع نمیشه. ولی اون علامات اول 2000 تا علاماتیست که بستگی به حال مردم و دعای مردم داره. علامات اول و 2000 تا رو میگن علائم غیر حتمیه، یعنی ممکنه اتفاق بیفته، به حال مردم بستگی داره، ممکنه اتفاق نیفته. علائمی که 2 تا دونه است، بعضی ها حد اکثر تا 5 تا مثلا ذکر کردن، بهش میگن علائم حتمیه، یعنی حتما اتفاق میفته. حالا اینجا یه سوالی که عزیزمون کردن این هست که خب گفتن که آقا بر طبق بعضی روایات پیش از ظهور امام زمان در ماه رمضان ندایی از آسمان شنیده می شود، اگه منظورشون همون صیحه آسمانی باشه بله این حتما باید اتفاق بیفته. حالا بعضی گفتن ماه رمضانه، بعضی گفتن که مثلا زمان دیگریست، روز عاشوراست مثلا، بعضی گفتن زمان دیگریست، زمانهایی رو براش ذکر کردم، به زمانش زیاد برای ما مهم نیست، مهم اینه که این مطلب باید اتفاق بیفته که حتما هم بعد از اون خروج سفیانیه و بعدش اون مسئله ظهور حضرت و بعد از چند روز قیام حضرت هست که این رو ما در سال قبلی هم توضیح دادیم. بله اون ندا حتمیه. پس نوشتن در سالی که در ماه رمضانش ندای آسمانی شنیده نشود ظهور اتفاق نمیافتد. نه، ماه رمضان حتمی نیست که تو ماه رمضان باشه، ولی قطعنش اینه که اگر در سالی که ندای آسمانی یعنی اون صیحه آسمانی شنیده نشود قطعا ظهوری در کار نخواهد بود. این هم یه مطلب. یه صلواتی بفرستید. سوال بعد اینه که آیا وجود خداوند رو می شود به طور علمی از طریق علم ثابت کرد؟ اصلا خیلی جالب هست. البته این که من دارم عرض میکنم، خود ما اینجا تا حالا بحثی نداشتیم. من یه دفعه از جناب آقای دکتر فریدونی، دانشمند محترم و معظم، خواستم که راجع معجزات علمی قرآن صحبت بکنه، که ایشون هم این کار رو کردن، ولی خب بازم بحث کامل نشد، خود بحث ناقص مون، چون با چند جلسه نمیشه این کار انجام داد. لیکن حالا یه وقتی اگر بشه انسان این کار رو بکنه خوبه، لیکن زیادم نیاز به این کار نیست، چون کتبی در این زمینه نوشته شده که از نظر علمی وجود خدای تعالی رو ثابت کرد. این کتبم فقط شیعه ها ننوشتن، فقط سنی ها ننوشتن، صدها کتاب هست و این کتب رو غیر از شیعه و سنی نوشتن، که اینها همه دال بر وجود خدای تعالی است. مثلا شما نگاه کنید، موریس متلینگ یک فرد بلژیکی است، 3 کتاب نوشته، بعد خودش آغاز کتاب اولش نوشته که 20 سال تموم من نشستم تو زندگی اینها که حالا اینا نوشته تحقیق کردم. 3 کتاب نوشته به نام زنبور اثر، به نام موریانه، به نام مورچگان. این 3 کتاب رو که نوشته من حاصل مثلا 20 سال تحقیقم، حالا یا 3 تاش 20 سال شده یا حالا من نمیدونم به چه صورت، علایالا اینو نوشته. بعد در پایان این کتاب خودش نتیجه گرفته که اینها یک قدرت مافوق بشری در عالم وجود هست که ما به او خدا میگیم و او داره اینها رو هدایت میکنه، و کتبش خیلی کتاب قشنگم است، واقعا هم زحمت کشیده. این فرد مسلمان هم نیست، مثلا شما بگی که مسیحی هم هست، این کتاب ها رو نوشته و نتیجه گرفته، آخرش یعنی منتهی شده به اثبات وجود خدای تعالی. کتب فراوان دیگری هم هست که اونام صدها جلد کتاب هست که خارجی ها، شاید ما بگیم در بعضی قسمت ها بیشتر از مسلمون ها در این زمینه وارد شدن، نظر علمی اثبات وجود خدای تعالی رو کردن. در این حال که در خود قرآن کریم، دقت داشته باشید، در خود قرآن کریم ما آیاتی که اثبات وجود خدای تعالی رو میکنه، خود این آیات عمومش از طریق علمی داره این کار انجام میده، نه از طریق دیگری. شما دقت بکنید، مثلا به شما میگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. ببینید، اولی الالباب یعنی هر کسی که بخواد چیز بفهمه، هر کسی که دنبال فهمیدنه، دنبال علم هست. آیات یعنی چی؟ یعنی نشانهایی. ان فی خلق السماوات یعنی چی؟ یعنی شما لازم نیست برای خداشناسی برید دنبال مراجع تقلید، که اصلا آیه همچی حرفی نزد، دنبال علما مثلا برید، آیه به این اشاره نرک، از پیغمبر و امام هم توی این آیه صحبتی نکرده. میفهمد ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش آسمان ها و زمین برید دقت بکنید. این آیه داره میگه، سوره مبارکه آل عمران هم هست، میفهمد برید دقت بکنید. بعد میگه از این دقت چی نتیجه میگیرین شما؟ میفهمد از این دقت کردن نتیجه این میگیرین که اثبات وجود خدا بشه، یعنی این آسمان ها و زمین یه خالقی داره، یه آفریننده ای داره. بعد میفهمد اختلاف لیل و النهار، این که یهو شما میبینید در طول روز، مثلا یه زمانی کل عرض به خدمتتون که شهر شما، خانه شما روشن هست، در یک ساعتی کل این شهر تاریک میشه، اونو بهش میگن روز، اونو بهش میگن شب. خب ما دیگه از بس در دل روز و شب بودیم، چون در وسط این قضیه هستیم، اصلا دیگه هیچ وقت به خودمون واجب نکردیم که بریم تحقیق کنیم که اصلا شب چیه روز چیه. ولی خب اگر واقعا انسان بخواد تحقیق کنه ببینه شب از کجا حاصل میشه، روز از کجا حاصل میشه، برای چی ما به این میگیم روز، و به اون میگیم شب. شب یعنی چی؟ روز یعنی چی؟ اینو قرآن میفهمد که در خلقت اینا فی خلق السماوات والارض فی خلق اختلاف لیل و نهار یک نشانه هایی هست. نشانه هاش به کجا منتهی میشه؟ به اثبات وجود خدای تعالی. حالا شما بگیرید برید ضرب الله مثلا، مثلا در سوره مبارکه یاسین میفهمد که یه فردی آمد پیش پیغمبر، اینو تو سوره یاسین آیه داره میفهمد، ضرب الله مثلا میگه که یک نمیگه ضرب الله، میگه یک فردی آمد مثالی زد. حتی خود ضرب الله هم بعضی جاش برای اثبات وجود خدا از طریق علمی تو قرآن کار کرده، بیان کرده، یعنی آیات. یه فردی اومد تو سوره یاسین میفهمه، فردی اومد پیش پیغمبر یه استخونی رو که خیلی مال سالها گذشته بود اینجا تو دستش گرفت فشرد، استخون پود شد ریخ. گونه چجوری خدای تعالی میخواد که بشرش بکنه، منو میخواد روز قیامت دوباره زندم بکنه، این پود شد الان ریخ. وقت آیه چقدر قرآن نیامد گفت به پیغمبر بزن تو دهن این آدم بگو مرتد شدی کافر شدی، نه، خیلی قشنگ براش مثال زد. میفهمد که در سوره یاسین میفهمد که یک فردی آمد پیش پیغمبر ما یک مثلی زد که آقا یه استخونی رو گرفت فشرد پودرش کرد و نسی خلقه، در حالی که این فرد خلقت خودش رو فراموش کرد. و شما میگین یعنی چی؟ میفهمد یعنی این که خودش هم اول مثل همین پودره بوده که آدم شده، یعنی هیچ بوده، همینجوری که اینو پودرش کرد نیست شد، گفت این هیچ، از این هیچ چجوری میخواد منو بیافن، از این بود، خودش هم همین بوده، خودش هم یک نطفه بوده، حالا یک انسان شده، زبان پیدا کرده، عقل پیدا کرده، شعور پیدا کرده. این مسئله علمیه. بعد اون وقت شما ببینید طریقه جنین رو در سوره مؤمنون خداوند چگونه توضیح داده. اصلا یک چیز گیج کننده است. واقعا هم بعضی از پزشکان ما هنوز به عمق مطالبی که قرآن راجع به خلقت جنین بیان کرده نرسیدن. و جنین و نوزاد، طفلی که به دنیا میاد، اصلا واقعا عجیبه. خیلی موارد تعجب برانگیز داره که همه شما این مراحل رو و همه ما طی کردیم این مراحل. شما ببینید اینها از نظر علمی ما رو و از نظر تجربی ما رو رهنمون میشه به سوی خدای تعالی، نه از نظر شرعی که شما بگی آقا مثلا پیغمبر باید باشه اینجا به پیغمبر ایمان کنه. خود شما برگرد به چندین سال قبلت که همون سال تولدت، ببین در سال تولدت قرآن داره اشاره میکنه، مرحله به مرحله رو برای شما همه رو عنوان کرده که چی بودی، سپس چی شدی، سپس چی شدی، سپس چی شدی، سپس عرض به خدمتتون که رسیدی به یک فردی که معتدل شدی، همه استخونای بدنت، گوشت بدنت، گوشت، چشت، کلیات، کبدت، اینها. شما همه اینا رو برگرد به یه زمانی که نبودی، بعد بمون در اون زمان، حتی همون روزهای آخری که در رحم مادر بودی، آماده بودی برای تولد، آماده بودی برای اینکه میخوای قدم بذاری به دنیای خودمون. شما ببین که خداوند متعال در اون رحم، این خیلی واقعا نظر علمیه دیگه، خب شما الان اومدی اینجا میخوای اکسیژن استنشاق بکنی، میخوای، نیاز به اکسیژن داری. حالا سوال همینه، همین موجود زنده که الان نیاز به اکسیژن داره، ببین همینه، تو رحم مادرم همینه، یعنی همون ریه رو داره، همون شش ها هستن، همون معده هست، دو تا لوله مری و نای داره، شما همینا رو تو شکم مادرم داره. شما الان نگاه کن، یه خود ورد آب بریز مثلا توی حلق یکی بره توی از طریق این لوله خودش بره توی در واقع شش ها و این ریه های او رو تحریک بکنه، قطره آب بریز بس به شدت سلفه میکنه. حالا داشته باش این قضیه رو، همین انسان همینا رو داشته، تو رحم مادر توی کیسه پر آب هست. من از شما سوال میکنم چگونه از نظر علمی این آب تو دهن این بچه، تو دماغ این بچه و توی این ریه نمیره این بچه خفه بشه و این بچه تو رحم مادر مثل حالا که زنده است غذا میخورده و جالب اینجاست که مدفوع هم داشته، دفع مدفوع هم میکنه. این خیلی جالبه. خب این قضا چجوری به این میرسه؟ شما میگه از طریق به قول معروف بند ناف. دفع مدفوعش به چه صورته؟ بعد اون ساعت‌های آخرین تولد دکتر بچه رو معاینه میکنه در رحم مادر، میگه آقا مثلا بچه رو هر جوری شده بعد درش بیاریم. چرا؟ میگه برای اینکه این لحظه دیگه این اگر مدفوع بکنه الان دیگه نمیتونه این مدفوع دفع بشه، مدفوعشو میخوره، بخوره میمیره. و اینا همه از نظر علمیه. بعد همه اینا مراحل قرآن اومده تو سور مختلف مطرح کرده. خیلی بحث سنگین و جالبیه واقعا. انسان وقتی که نگاه میکنه اصلا خود نگاه کردن به این قضایا، به این آیات، به این نشانه ها، به این که این ما انسانایی بودیم که همه این مراحل رو طی کردیم، بعد این بلافاصله به دنیا میاد. خب حالا به دنیا میاد دیگه اون بند ناف قطع میشه، حالا هم قضا میخواد، همون ششو داره، همون ریه رو داره، همون کبد رو داره، همون معده رو داره، خیلی ضعیف‌تر فلان، قضا میخواد، دفع مدفوع میخواد فلان. قضاش چی بهش بدین؟ پرتقال میتونه بخوره، دندون داره، سیب میتونه بخوره، چلو کباب بهش بدیم بخوره، بریم بهترین چلو برگای عالم بیاریم، این نمیتونه بخوره. یک ماده ای رو مثل شیر هست، هنوز شیر هم این نمیتونه بخوره، که مادر اون ماده رو فقط میتونه به این بده از همون طریقی که شیر رو به این میده، تا چند روز اون ماده رو میخوره. یه ماده زرد رنگیه که بسیار مقویست که این بچه رو نگهش بداره تا شیر تولید بشود. اینا همه علمه، اصلا به شر کاری نداره. بعد تازه چند روز که میگذره از متولد شدن این بچه تازه شیر تولید میشه، مادر شیر در وجودش تولید میشه به واسطه خوردن غذا، جای اون ماده زرد رو میگیره که اون ماده زرد هم یه اسمی داره خودش. بعد اون ماده شیر جای اونو میگیره، بعد شروع میکنه مادر به این بچه شیر دادن. این شیر تا دو سال، تا یک سال و نیم، دو سال، هر چی که شما به بچه بدی، خیلی جالب چقدر کارها این شیر انجام، هم برای این بچه نان هست، هم برای بچه آب هست، اصلا میگن غذای دیگه به بچه هیچی دیگه نده، فقط نمید. بچه دماغش که میگیره دکتر میگه چند قطره از همین شیر مادر بریزین تو دماغش باز بشه. خیلی چیزای دیگه بچه رو با همین شیر، با شیر مادر معالجه میکنن. خب اینا علم نیست؟ این کجاش به شر کار داره؟ این چیزی که ما داریم میبینیم، کافر هم همین مراحل طی کرده، مشرک هم همین مراحل طی کرده، من و شما هم که مسلمونیم همین مراحل طی کردیم. اینا خیلی واقعا عجایب خلقته. بعد حالا واقعا خود جنین شناسی و راجبش صحبت کردن به نظر من حداقل یک ده جلسه یک ساعته رو میطلبه که انسان مراحلش رو از کتب علمی قشنگ در بیاره، اطلس پزشکی بیاره، صحبت بکنه و بگه. حالا اینها رو پزشکانی که مسلمان و متعهد باشن، که کم هم ما نداریم خوشبختانه، زیاد هم هستن، اگه وقت داشته باشن رو آیات قرآن بیارن هر کدوم با آیه ای تطبیق بدن، بگن خیلی بهتر به دل من و شما می نشیند. این تا اینجای قضیه که پس خود قرآن هم از نظر عقلی و علمی در بعضی مواضع اونجا بهتر از هر چیزی و هر کسی داره خدای تعالی رو اثبات میکنه و به ما یاد میده که چگونه از نظر علمی شما میتوانید خدای تعالی رو برای خودتون و دیگران اثبات بکنید. این شاهد مثال خیلی کوچکی بود، حالا ممکنه بنده گفتم نواقصی هم داشته باشه چون من رشتم پزشکی نیست، لیکن اون چه که تجربه دارم و مطالعه داشتم برای شما گفتم. اون کسانی که مسلمه رشتهشون پزشکی باشه تو این زمینه برداشت‌های بهتری دارن، کتب بهتری هم نوشته شده. این نمونه بود که من خدمتتون عرض کردم. چون وقت نماز هست الان اذان رو گفتن، انشالله بقیه این سوالات رو میگذاریم اولین جلسه بعد از سال جدید به شرط حیات در سال 1397 انشاءالله روز شنبه در همین جا انشاءالله با پیامکی که خدمتون ارسال خواهند کرد، ساعتش هم بهتون خواهند گفت، انشاءالله ادامه سوالات رو پاسخ خواهیم داد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. انشاءالله سال خوبی باشه، سال دغدغه فکری کمتری باشه، سال با مشکلات کمتری باشه، سال راستگویی دولت مردان به ملت باشه، انشاءالله سال فعالیت‌های خوب ملت باشه انشالله برای همدیگه. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.